ماه برکه. نویسنده
مریم سباغزاده ایرانی.
بر اساس خاطراتی از سید جواد موسوی. راوی سعید بارانی. صدا بردار محسن فراهانی. تهیه کننده رؤیا ولیزاده. ناشر نشر شاهد. تولید شده در پایگاه کتابگویای ایران صدا. بخش پایانی.
فصل 17 هم. بوی انقلاب. ماهای اول بعد از گرفتن حکمم، تمام تلاش من معطوف راضی کردن طیبه به جدایی بود. اما وقتی نتیجه ای نگرفتم، سعی کردم خودم رو متقاعد کنم به این که هیچ حبس ابدی تا ابد به طول نینجامیده است. از طرفی از همسرم شنیدم که به توصیه آیت الله خزعلی که از دوستان پدران من بود، در مدرسه آیت الله قدوسی قم ثبت نام کرده تا درس بخواند. خوشحال شدم. اینکه طیبه در غیاب من به فکر افتاده بود تا اوقاتش را به شکل مفیدی بگذراند، خیال مرا از جانب او راحت می‌کرد. از او شنیدم که خواهرم نیز در نبود همسرش سید رضا که از زمان دستگیریش از او بی‌خبر بودیم همین تصمیم را گرفته است. آدمی بسیار زود به شرایطش عادت می‌کند. نزدیکان من در بیرون از زندان به نبود من عادت کرده بودند، همچنان که من آرام آرام به زندان و دوستان در بندم خو گرفته بودم. یکی از کسانی که در بندهای مختلف زندان قصر مدتها با او همراه بودم، عزت شاهی بود. او را بعد از شکنجه های فراوان و توهین و افترا به بند 5 و 6 زندان قصر آورده بودند. در قصر، بندهای زندانیان سیاسی با محکومیت بالای 10 سال به همراه داشت. در آنجا من او را در شرایطی دیدم که به شدت دندان درد داشت. او تعدادی از دندانهایش را زیر لگدهای بازجو محمدی از دست داده بود و باقی دندانهایش نیز به شدت درد داشتند. ملاقات و همنشینی با او در آن وضعیت برای من بسیار جالب بود، به خصوص در شرایطی که او چند مشکل را با هم پیدا کرده بود و داشت مردانه با آنها دست و پنجه نرم می‌کرد. یکی از این مسائل مشکلات اتهامی بود که مجاهدین خلق به او می‌زدند. آنها در میان زندانیان شایع کرده بودند که عزت در زمان حضورش در زندان قزلحصار، وقتی دوران محکومیتش را در میان زندانیان عادی می‌گذرانده، مبلغی پول از بازجوی خود رسولی گرفته و آنها را میان زندانیان سیاسی تقسیم کرده است. غیر از آن، همان کسانی که زمانی عزت شاهی را به عنوان نماد مبارزه و مقاومت علیه رژیم معرفی می‌کردند، حالا از او به مثابه کارگری بی‌سواد و کم اثر و حتی مزاحم در فعالیت‌های سیاسی نام می‌بردند و چون عزت به بچه‌های مذهبی تعلق داشت، او را بایکوت کرده بودند. با این همه، من از وجود عزت نیرو می‌گرفتم. تنها چیزی که در آن عزلت زندان بسیار رنجم می‌داد، اخباری بود که از بیرون و درون زندان می رسید و خبر از چرخش ایدئولوژی که کسانی می داد که باورش برایم سخت بود. من در قصر از زندانی هایی که از اوین می آمدند شنیده بودم مجید معینی دیگر آن مجید بیرون از زندان و آن مجید قزل قلعه نیست. او حالا تحت تعلیمات رجوی به بسیاری از اعتقاداتش پشت کرده بود. در قصر هم سعادتی به طور علنی از بچه های مذهبی جدا شده و به جمع مارکسیست ها پیوسته بود. سازمان از درون با هجمه فکری روبرو شده بود و از بیرون در اثر تصفیه های خونینی که مارکسیست های سازمان راه انداخته بودند و دستگیری های گسترده ساواک داشت از هم می پاشید. در همان حال که حسین سیاه کلاه و وحید افراخته کمر به قتل کسی چون مهندس مجید شریف واقفی می بستند، ساواک هم در یک درگیری خیابانی بهرام آرام را می کشت. در نتیجه موجودیت سازمانی که روزگاری در همین نزدیکی دم از مبارزه علیه امپریالیسم می زد، می رفت تا پیش پای دست نشاندگان امپریالیسم نابود شود. در این شرایط بود که آمریکا بیش از پیش خود را به رژیم نزدیک کرده بود و این مسئله مهم و تأثیر برانگیز دیگری بود که مبارزان مذهبی را عذاب می‌داد. گرایش‌های علنی رژیم به آمریکا به نحوی بود که در زمستان سال 1356 کارتر رئیس جمهور آمریکا به ایران آمد و مورد استقبال رسمی شاه قرار گرفت. ما این اخبار را به سختی از خارج از زندان کسب می‌کردیم. من در ملاقات با همسرم خبردار شدم که مردم به حضور کارتر در ایران اعتراض کردند و این اعتراض به خیابانها کشیده شده است. به نظر می رسید که موج تازه‌ای از دستگیری‌ها در راه است. معمولاً چنین بود که بعد از هر اقدام و اعتراض مردمی، رژیم برای ترساندن معترضان عده‌ای از مخالفان را به حق یا به ناحق دستگیر می کرد. در همین روزها به طور جست و گریخته به ما خبر رسید که این اعتراضات بیشتر به خاطر فوت مشکوک فرزند بزرگ آیت الله خمینی حاج مصطفی بوده است، زیرا مردم معتقد بودند شهادت او به فرمان آمریکا و به دست رژیم صورت گرفته است. در یکی از این ملاقات ها بود که طیبه به من گفت در یکی از روزنامه ها یکی از دولتی ها مطلبی علیه آیت الله خمینی نوشته است، خون مردم را در قم به جوش آورده و آنها را به خیابانها کشانده است. پرسیدم تو از کجا می دانی که آن مطلب را یکی از دولتی ها نوشته است؟ گفت سه‌شنبه که می خواستم با پسر آقای مشکینی و دانشجوهای دانشکده پلی‌تکنیک برویم کوه، قرار شد از میدان مجسمه راه بیفتیم. من این چیزها را دم سینما کاپری یا بهمن از دو سه تا دانشجو شنیدم. وقتی طیبه رفت کنجکاف شدم بفهمم قضیه از چه قرار است. به نظرم می رسید که موجی از خیزش‌های مردمی کشور را فرا گرفته است. چهلم شهیدان قیام قم تازه برگزار شده و بهار سال 1357 از راه رسیده بود که من از همسرم شنیدم جریان تازه‌ای از اعتراضات به عملکرد رژیم در سرتاسر کشور به راه افتاده است. رژیم هم البته بیکار ننشسته و با نیروهای نظامی جلوی مردم ایستاده بود، به نحوی که در این درگیری ها عده‌ای از معترضان به ضرب گلوله از پا در آمده و عده‌ای هم دستگیر شده بودند. من این اخبار و اطلاعات را می شنیدم و مرتب از خودم می پرسیدم آیا در کشوری که سران آن دست نشاندی بیگانگان هستند چون این تحرکاتی می تواند اتفاق تازه‌ای ایجاد کند؟ من هر بار که در وقت ملاقات همسرم را می دیدم از سرخوشی او می فهمیدم که در بیرون دارد اتفاقاتی می افتد. اتفاقاتی بسیار دور از انتظار. طیبه برای من چیزهایی را می گفت که از تغییر شرایط سیاسی کشور حکایت می کرد. به نظر می رسید که رژیم زیر فشار است. اما آیا این فشارها از سوی جوامع بین المللی اعمال می شد؟ آرام آرام در زندان شایعه شد که رژیم قصد دارد با گرفتن توبه و تعهد از بعضی زندانی های سیاسی به آنها عفو بدهد. معلوم بود که دولت می‌خواهد از تعداد زندانیان سیاسی خود بکاهد. در همین ایام بود که خبر اعلام حکومت نظامی در تهران در 16 شهریور 1357 و متعاقب آن خبر کشتار مردم در روز 17 شهریور در میدان ژاله به گوش زندانی‌ها رسید و سبب شد تا ما بیانیه‌ای را که با امضای جمعی از زندانیان سیاسی مسلمان در درون زندان نوشته شده بود در میان سایر زندانیان منتشر کنیم. این اولین تحرک سیاسی ما در پشتیبانی از مردمی بود که داشتند خود را برای یک انقلاب بزرگ و باشکوه آماده می کردند. با این همه در همان روزها که در تاریکی حصار زندانهای ما بارقه ای از امید تابیده بود، من می دیدم فرق است میان کسی که در متن جامعه است با کسی که در کنج محبس به دام افتاده. در آن روزها من بسیار مشتاق بودم که بتوانم در بیرون از زندان در کنار مردمی که اخبار فداکاری‌ها و جانفشانی‌هایشان جسته و گریخته به گوشمان می‌رسد بایستم و به کار مبارزه بپردازم، اما دیوارهای قصر این مجال را از من گرفته بود. فصل 18 آزادی. باز پاییز 1357 آمده و رفته بود و باز زمستان سردی داشت از راه می رسید. در میان بندهای زندان قصر، هشتی کوچکی بود که بندها از آنجا جدا می شدند و سلولهای هر بند در دالانی کوتاه قرار می گرفتند. باز من در آن زمستان هر وقت از بندی به بندی می رفتم، بوی سوخت مازوت را از بخاریهای آهنی زیر هشت استشمام می کردم. و از خودم می پرسیدم آیا چند زمستان دیگر با این حال و هوا دمخور خواهم بود؟ با خودم حساب می کردم که از آن بعد از ظهر خاص دستگیری اولم تا به حال چند سال و ماه و روز گذشته است. از خودم می پرسیدم حالا دختر خواهرم معصومه چند سال دارد و رفیق کلاس چهارمم علی خلیلی که زمانی در همین زندان با من همبند بود چه می کند؟ من روزهای طولانی حبسم را این گونه کوتاه می کردم و شبها به هنگام خاموشی صدای همهمه های بیرون را به حساب سفیر بادهای برفی البرز می گذاشتم. اما اخباری که از بیرون زندان به گوش می رسید و همچنین تصمیمات عجولانه رژیم در آزادسازی زندانیان کم خطر، اتفاقی قریب الوقوع را به ما نوید می داد. با رهایی اولین دسته از زندانی ها، این گمان در میان جمع قوت گرفت که مبادا شاه هم مثل پینوشه تصمیم به حذف مخالفان خود آن هم به شیوه کاملا عادی گرفته باشد. اما وقتی قریب به اتفاق زندانی های سیاسی کم خطر آزاد شدند، کسانی مثل عزت شاهی تصمیم گرفتند افرادی را که بیرون می رفتند تشویق به داشتن انسجام و انگیزه برای ادامه مبارزه بکنند. من همین کار را می کردم. من چه می دانستم همهمه‌ای که از پشت حصار زندان می شنوم به مردمی تعلق دارد که با خروش خود ندای انقلاب را تا پشت دیوارهای زندان کشانده اند. چند روزی از دیماه گذشته بود که خبر خروج شاه از ایران مثل توپ در زندان صدا کرد و متعاقب آن موجی عظیم از زندانیان سیاسی با حبسهای بالا آزاد شدند. در آن روزها بلندگوی زندان پیوسته در حال خواندن اسامی آزاد شده ها بود. در یکی از این اعلان‌ها من اسم خودم را هم شنیدم و این درست همان وقتی بود که به همراه من عده‌ای از حبس بالایی‌ها هم اسمشان خوانده شد. ما حالا در میان جمعیتی اندک از کسانی قرار داشتیم که خود نیز به زودی از زندان رها می‌شدند. آنها ما را دوره کرده بودند و برای بیرون از زندان پیغام‌هایی داشتند که خودشان زودتر از ما آن را به صاحبش رسانده بودند. من حالا دیگر ایمان داشتم که صبح نزدیک است و ماه بران برکه کوچک و زیبا در خوف‌انگیزترین زندان شهر رجعت کرده است. قاب زندگی. نگاهی کوتاه به زندگی و مبارزات سید محمد جواد موسوی. سید محمد جواد موسوی در سال 1332 در همدان متولد شد. پدرش پس از تولد محمد جواد برای تبلیغ دین و فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی به یکی از روستاهای ملایر به نام دهنو مهاجرت کرد و او مجبور شد تا 14 سالگی را در همان روستا بگذراند. پدرش حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالقاسم موسوی همدانی و مادرش فرزند یکی از مجتهدین و روحانیون همدان بود. ایشان درس حوزه را تا حدودی خوانده بود و متون ادبی و دینی را خوب می‌دانست. خانه آنها به لحاظ شرایط اجتماعی و موقعیت پدر محل رفت و آمد زنان و مردان محل برای آموزش دین و قرآن و یا جواب سوالات شرعی بود. ارتباط مستمر پدر با قوم و روحانیون مبارز در سالهای 40 به بعد او را در جریان مسائل سیاسی روز و قیام حضرت امام قرار داده بود. حدود 10-11 ساله بود که پدرش او را برای دعوت به حضور افراد معتمد به منزل و مسجد می‌فرستاد تا برای آنها اعلامیه‌های حضرت امام یا سایر مراجع را بخواند. سید محمد جواد به دلیل حساسیت پدر و جلوگیری از القاعات رژیم منحوس پهلوی به جای مدرسه که توسط سپاهیان دانش در روستاها اداره می‌شد به مکتب می‌رفت و معلم‌های مکتبخانه میرزا عزیز و میرزا محمود به او دیکته و حساب ابتدایی را یاد می‌دادند. البته به دلیل روحانی بودن پدر عربی را هم پیش او یاد گرفت. سال 44 بیماری شدید مادر باعث شد که خانواده سید ابوالقاسم موسوی برای ادامه درمان به تهران مهاجرت کنند. در تهران برای ادامه تحصیل از او امتحان گرفتند. وقتی قبول شد به کلاس چهارم رفت. تابستان هم کلاس پنجم را امتحان داد و قبول شد. در کلاس ششم ابتدایی هم آن سال شاگرد اول شد. در اولین روزهای مدرسه با فردی به نام علی خلیلی که پدرش فردی سیاسی بود آشنا شد و فعالیتش را با پخش اعلامیه و شعار نویسی در مدرسه و محله شروع کرد. که علی خلیلی بعدها و در زندان جذب سازمان مجاهدین خلق منافقین شد. سال 45-46 کلاس ششم ابتدایی را تمام کرد. برای ادامه تحصیل در رشته فنی هنرستان رضا پهلوی که بین میدان شوش و میدان قیام قرار داشت، ثبت نام کرد. هنرستان به خاطر امکان مصدومیت هنرآموزان دارای درمانگاه کوچکی بود و او به بهانه‌های مختلف به پزشک آموزشگاه مراجعه و مرخصی می‌گرفت و از آنجا به کتابخانه عمومی شهر می‌رفت و کتاب‌های سید قطب، اخوان المسلمین و یا مجلات مکتب اسلام و نسل جوان را می‌خواند. بعدها هم کتاب‌های استاد مطهری و دکتر شریعتی را مطالعه می‌کرد. در سالهای 46 و 47 در همدان با خانواده دیباج آشنا شد و در جلسات مذهبی که معمولاً توسط آقای سید رضا اکرمی اداره می شد به همراه برادران دیباج سید حسین و سید رضا شرکت می کرد و به دلیل اینکه آقای اکرمی دارای جایگاه خوبی در میان مردم بود ساواک معترض جلسات ایشان نمی شدند. در تهران هم به حسینیه ارشاد که محل سخنرانی شهید مطهری و آیت الله خامنه‌ای و آیت الله هاشمی و دکتر شریعتی بود می رفت. سید رضا دیباج حدود سال 49 در دانشگاه شیراز پهلوی قبول شد و با خواهر سید محمد جواد ازدواج کرد. او که جوانی روشنفکر و مذهبی بود در سال 1350 در دانشگاه بازداشت و زیر شکنجه مزدوران ساواک در زندان عادل‌آباد شیراز شهید شد. سال 1350 مصادف با دهمین سالگرد انقلاب سفید شاه بود. با هزار مشکل اعلامیه‌ای را تهیه و توزیع کرد. برای چاپ اعلامیه ها روزهای پنجشنبه وقتی ظهر همه کارکنان و معلمان مدرسه که افغانی در آنجا معلم بود به خانه می رفتند، با همکاری مستخدم مدرسه دستگاه پولیکوپی را بر می داشت و پس از مخفی نمودن آن با دوچرخه به زیرزمین خانه آقای افغانی می برد و تا صبح شنبه با دستگاه کار می کرد و صبح روز شنبه اول وقت دستگاه کپی را به مدرسه باز می گردند. بعد از فارغ التحصیل از آموزشگاه فنی در هنرستان کاوه واقع در میدان ثریا ثبت نام کرد، شبانه درس خواند و روزها در یک کارخانه پروفیل نیمه سبک کار میکرد. البته به جلسات و کارهای خود هم میرسید. سال 50 فردی که در حال انتقال اعلامیه ها به شاهرود بود دستگیر شد. او زیر شکنجه لو داده بود که اعلامیه ها از کجا گرفته شده است. همین باعث شد که آقای افغانی و هوشیار و چند نفر از دوستان او دستگیر شدند. لذا جواد و برادرش هم فرار کردند و مدتی به خانه نرفتند و گاهی به کوی دانشگاه و نزد دوستان و گاهی هم به خانه دوستان دیگرشان رفت و آمد می کردند. البته هر روز با منزل تماس داشتند و از صحبتهای مادر که بسیار حساب شده صحبت می کرد می فهمیدند که آیا ساواک به دنبال آنها به خانهشان رفته یا نه. امتحانات بهمن شروع شد. او تصمیم گرفت امتحاناتش را بدهد. از قضا آن روز با خانه تماس نگرفت و رفت هنرستان. در حیات هنرستان متوجه شد که اوضاع غیر عادی است و تحت نظر است. دیگر امکان نداشت فرار کند. یک جوان موفرفری دست او را گرفت و او را با خود به زندان قزلقرعه برد و تا ساعت 2:30 صبح بازجویی اولیه او طول کشید. همان جوان شیک‌پوشی که در مدرسه او را می‌پایید بازجوی او شد. اسم مستعارش محمدی بود. بعد از چند ماه برادرش سید محمد حسن نیز به خاطر اذیت و آزار خانواده توسط ساواک مجبور شد تا خود را معرفی کند و بدین علت خیلی هم شکنجه شد. حدود 3-4 ماه در انفرادی بود. چند بار اعتصاب قضا کرد تا او را به بند عمومی منتقل کردند. بعد از گذشت مدتی بالاخره او را به دادگاه بردند و 1 سال محکوم شد. بعد از 1 سال یعنی بهمن 51 او را آزاد نکردند و به زندان قصر بردند تا اینکه اوایل سال 52 آزاد شد. زندان قصر فاقد هر گونه امکانات بود. نه روزنامه، نه کتاب و نه رادیو. اما زندانیان قبلی چند کتاب و 1 رادیوی تکموج را در زندان مخفی کرده بودند و با تدابیر خاصی میشد از آنها استفاده کرد. در سال 54 ازدواج کرد. 1 ماه بعد در مهر ماه دوباره ساواک به خانه آنها ریخت و او را دستگیر کرد و به کمیته ضد خرابکاری برد و شکنجه بسیاری شد. بعد از بازجویی به انفرادی برده شد. بعد از 6 ماه دوباره او را برای بازجویی مجدد بردند. روش بازجوها در ساواک این بود که در ابتدای بازجویی حدود 20 دقیقه فقط اهانت می کردند. بعد هم شکنجه که این بار به دستور محمدی بازجو شکنجگر کابل و برق سهم محمد جواد موسوی بود. او را سپردند به دست شکنجگر معروف به نام حسینی که به خاطر هیکل بزرگش اکثر زندانی ها او را می شناختند. حسینی وقتی او را دید گفت ترسیدی؟ محمد جواد پاسخ داد نه فکر کنم تب دارم. گفت بیا برویم تو. تب تو تب عشق. او را برد داخل اتاق و به طور مفصل با کابل از او پذیرایی کرد که بر اثر آن پاهایش عفونت کرد و گوشت اضافه آورد و او مجبور شد تا گوشت‌های اضافه را قیچی کند. از او خواسته بودند که اقرار کند اسلحه دارد و او به خاطر اینکه اسامی دوستانش لو نرود قبول کرده بود تا پرونده‌اش سنگین‌تر شود. در دادگاه اول به حبس ابد محکوم شد و در تجدید نظر هم همین رأی تصویب شد. همسرش با شنیدن این حکم راهی قم شد و در مدرسه آیت الله قدوسی مشغول تحصیل علوم حوزوی گردید. در زندان با شهید رجایی، بهزاد نبوی و احمد توکلی و آقای فاکر هم بند بود. در 21 دی ماه سال 1357 از زندان آزاد شد. در آن شرایط و در بحبوحه انقلاب هم دست از مبارزه بر نداشت و در میان مردم به عنوان زندانی سیاسی حضور داشت تا اینکه 1 ماه بعد انقلاب پیروز شد. بعد از پیروزی انقلاب در تشکیل و راه اندازی کمیته و سپاه شهر ری نقش اساسی داشت و پس از مدتی به عنوان فرمانده سپاه شهر ری منصوب شد. با شروع جنگ با همکاری دوستانش واحد تبلیغات جبهه و جنگ را در ستاد مشترک سپاه راه اندازی کرد. سال 62 که مصادف بود با 3 سال جنگ واحد ثبت خاطرات سپاه را ایجاد نمود و در هر جایی که عملیات می شد اکیپ‌هایی را برای ثبت خاطرات وقایع جنگ اعزام می کرد که نتیجه آن تشکیل آرشیو مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه که اینک زیر مجموعه نیروی زمینی سپاه است می باشد. ایشان چند سالی است که بازنشسته شده و اینک نیز در ادامه خدمات فرهنگی خود مشغول ساخت بنای چند حوزه علمیه در شهر ری می باشد.